أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث تعادل و تراجی به اینجا رسیدیم که اگر دو اماره معتبره ای با هم تعارض داشتند و مرجحات صدوری و جهتی یکی از اماره ها را بر دیگری ترجیح داد، فبه المراد و الا اگر هیچ یک از مرجحاتی که در مقبوله عمر ابن حنظله است وجود نداشت، تصری نمیدیم از این مرجحات منصوصه به مرجحات دیگر، سوا اون کان اون مرجحات داخلیان او خارجی. یا داخلی مثل این که شما از بطیت و اصدقیت را اگر در اون مرجحات نبود بخواهید مثل شیخ انصاری زی اثر بدانید. یا مثلا اینجور هست که از بین این دو اماره و راویان این دو اماره، راوی یکی از این دو اماره بسیار دقت می کند از نظر ادبیات و منطق، بسیار رعایت می کند که نقل به مضمون نشود، این میشه مرجح داخلی، اما منصوصه نیست. لذا عرض کردیم که این مزیت‌هایی که به عنوان مرجح در مقبوله عمر ابن حنظله نیامده است برای ما تعبد آور نیست. مقبوله عمر ابن حنظله ما را متعبد می کند به مزایایی را که امام نص بر اون داشتند، و وقتی علی رغم همه فشارهایی که راوی آورد و اصرارهاش، حضرت فرمودن فرجعهو، یعنی دیگه بسه، دیگه مزیتی در کار نیست، حتی تلقا امامک، دیگه ما حق نداریم مزیتی بر مزایایی که امام فرمودن بیفزایی. حالا سوا اون کانت المزایا غیر المنصوصه داخلیا او خارجیا، یه وقت مزایای دیگه که میخوایم بیاریم مثل این عذبتیت داخلیست، یک وقت خارجی. خارجی رو عرض کردیم که مثل این که بگید که شهرت فتوایی کمچکار یکی از این دو اماره است. مرحوم آخوند خراسانی فرمود این شهرت فتوایی حجت نیست. بله، دو روایت شما دارید، این دو روایت یکی میگه یجب و یکی میگه یحرم، هر دو هم سندش معتبره. بعد نگاه میکنید میبینید شهرت فتوایی اصحاب یعنی امامیه حرمت است. آیا این میتونه موجب مزیت حکم به حرمت بشود؟ بگیم اینها هر دو یکسان بودن، مصداق تعارضا بودن، اما چون یه مزیت خارجی یعنی شهرت فتوایی یکی اینا رو تقویت میکنه، حرمت رو، حرمت رو میگیریم، وجوب رو بل میکنیم. میتونیم این کار رو بکنیم یا نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ مرحوم آخوند خراسانی، خب میدانید در همون جلد دوم، این آدرس که میدم دقیق ملاحظه بکنید، بعد از اوایل جلد دوم کفایه، بعد از بحث قتل، ایشون بحث زنون رو مطرح میکنه، مبحث و زن. تو مبحث و زن ایشون شروع میکنه یکی یکی اموری که زن برای ما می آفریند رو توضیح میده. مثلا خبر واحد رو ایشون بحث میکنه اونجا، اجماع منقول رو اونجا بحث میکنه، میگه اجماع منقول یعنی اجماع اون نقل به خبر واحد، این معامله ای که خبر واحد میکنه در اجماع منقول میخواد بیاد عمل. وقت اونجا میاد بحث میکنه، میگه بله اگر اجماع منقول از نظر مبنایی درست باشه، ما اگر یک کسی هم خبر داد میپذیریم ازش، اما اصلا مبناً اجماع منقول رو قبول نداریم. اونجا میاد میگه ایشون، میگه به خاطر اینکه اجماع منقول از این حالات خارج نیست. دقت بکنید، میگه اجماع منقول یا حجیتش لوجود الحبس فی دخول رأی الامام بین المجمعین، میگه یا به خاطر اینه که ما حبس میزنیم وقتی جمعی از فقها جمع شدن، حتما امام اینها رو تنها نمیگذاره و نمیگذاره امت به خطا بره، یا این هست که اجماع منقول حجیتش للاستلزام است، استلزام وجود رأی الامام، میگه به خاطر اینه که ما لازمه اتفاق علما را بر وجود رأی امام میدونیم، وقت این لازمه رو ایشون تقسیم میکنه، میگه اما لطفاً او عادتاً او اتفاقاً. این تا اینجا چند قسم شد؟ چهار قسم شد، چون مقسم وقتی تقسیم میشه دیگه مقسم رو حساب نمیکنن. حجیت و اجماع المنقول اما لحدس ورود رأی الامام بین المجمعین، این یک، و اما للاستلزام یعنی استلزام رأی امام بین المجمعین. وقت استلزام رو میگه اما لطفاً ام عادتاً ام اتفاقاً. این چند شد؟ چهار تا. و اما تکون حجیت اجماع المنقول عن حس دخول رأی الامام، عن حس، عن حس یعنی مرحوم بحر العلوم میرس خدمت امام سوال میکنه جواب میدن. شد پنج قیز دیگه. مرحوم آخون میگه از این پنج قیز که خارج نیست که؟ میگه بله. میگه من همش رو رد میکنم. بله. اما از روی حد بی خود حد زدی. حدست برای چی بود؟ یه برای اینکه او این همه فقیه بیان یه چیزی بگن خلاف نظر امام معصوم. حدس میزنیم اینجور نباشه. میگه حدس خود جاتون این مال حدس، بی خود حدس زدی. امام معصوم علیه الصلاه و السلام فرمود لا تنقض الیقین بشه. استصحاب درست کرده برای زمان غیبت کبرا. مشکل نداری؟ بی خود حدس میزنی. یه حکم ظاهری داریم، یه حکم حکم ظاهری راه رو مسدود نکرده، برو اجتهاد کن. این مال حدس. اما استلزام وجود رأی الامام بعد از المزمن اما لطفا. لطفا یعنی چه؟ یعنی لازمه این که امام علیه السلام فرموده و اما الحوادث الواقعه فرض او فیها الى روات احادیثنا، و این که به اون فقیه پیغام داد امام علیه السلام فرمود برید بشینید در دهلیز خانه تون و فتوا بدید، این لطف امام اقتضا میکنه که اقراء به جهل نکنه. وقتی میگه برید بشینید شما نمایندگان منید، هوای آدم هم داشته باشه. مرحوم آخون میگه که این هوای فقها را داشته باشه، این به این نیست که دم و دقه حضرت بیاد بگید اینجور فتوا بدید. این هواشون را داشته باشه یعنی استصحاب براشون درست کرد، رفع عن امتی تسعه براشون درست کرد، قبه اقاب بلا بیان درست شد. این همه احکام ظاهری برای همینه دیگه. لطف امام همینه. میگه بناس امام دم و دقه بیاد به فقها بگید که من حالا در غیبت کبرا هستم اینجور فتوا بدید. پس لطف داد بی خود گفتی، این خالی از لطف. اما عادتا کجا داریم که فقها هر جا جمع شدن روی فتوای امام تو اینا باشه؟ کجا عادتا چون این چیزی هست؟ عادتا یعنی همیشه. کجا همچه حرفی هست؟ کجای تاریخ دارید که هر جا عزم الفقها ها امام اومده باشه گفته باشه منم همین نظرم؟ اینم عادت هم. اما اتفاق یه قضیه اتفاقیه که حجیت در تمام مباحث درست نمی کنه که هیچی. این چهارتاره که فرستاد راه هوا. اما انحسن با این همه روایات که میگه که آقا حق نداره کسی بیاد بگه من امام رو دیدم، امام اینو گفتم، تکذیبش کن، خبر داد از حضرت به این. اصلا فقها ها اون که را اسرار حق آموختن لباشم دوختن. مرحوم آقا نجفی تا زنده بود گفت من خدمت امام رسیدم، وقتی از دنیا میره منکشف میشه عجب حضرت در یک سفر خدمت امام زمان علیه با هم صبحانه خوردن. این طور نی؟ انحسن اینطور نیست که انحسن علما بیان هر اجماع منقولی گفته میشه بگی که آقا انحسن رفت خدمت امام زمان گره، بی خود میکنی همچه حرف میزنی، کسی هم جرأت نمیکنه بیاد. پس اجماع منقول حجیتش فیه. فقط مرحوم آخوند خراسانی یادتونه، ایشون اومد گفت که این اجماع منقول به این درد میخوره که در جانب سبب به درد شما میخوره. مسبب چیه؟ سبب چیه؟ سبب اقوال و فتاواست، مسبب ورود و دخول رأی امام بین المجمعین. فرمود تو مسببش اصلا نمیتونیم قبول کنیم، تو سببش بله نقل فتاوا خوبه، برای اینکه شما 90 تا فقیه رو نقل میکنه براتون، خب خودت برو 10 تا دیگه شون رو به دست بیار، میشه اجماع محسن. 10 تا دیگه رو چه رفتی به دست؟ پس تو نقل سببش به دردت خورد. در تواتر هم همین میگه. حالا اینکه در تواتر میگم برای اینکه کار دارم امروز باهاش. تو شهرتش هم همینطور، شهرت فتوایی هم همینطور. آقا مگه شما قطع حجت نبود براتون؟ قطع مگر اجماع حجت نبود براتون؟ اجماع گفتن حجت دیگه، اجماع محصل اگر حاصل شد برای شما حجت دیگه. شما دو تا روایت دارید، یک روایتش اجماع منقوله، اجماع منقول که نشد، فتاوا رو بگو ببینم کیان، میگه آقا 90 درصدشون اینا، میگه خب 10 درصد دیگه رو هم میرم میبینم، اگه شد اجماع خب به اجماع عمل میکنم دیگه، به یه روایتی که معارضه با یه روایت دیگه عمل نمیکنم. این دوتا اماره تعارضا تساقطا میذارمش کنار، اجماع دارم به اجماع عمل میکنم. اجماع منقول نبود، شهرت بود. مرحوم آخون میفرماد که شهرت فتوایی حجت نیست. میگه صاف و روشن تو روز روشن در مقابل مقبوله عمر ابن حنظله میای میگه شهرت حجت نیست، شهرت یکی از مزایاست. میگه ببخشید اون شهرت شهرته روایی بود، عمل به روایت بود، عمل به روایت بود، شهرت فتوایی نبود. بله شهرت روایی. لذا همونجا ملاحظه بکنی در همون مبحث شهرت فتوایی در بحث زن، همون اوایل جلد دوم کفایی، مرحوم آخون میگه مقبوله عمر ابن حنظله شهرت فتوایی را نمیگه، شهرت روایی را می... بله به درد شما میخوره من ناحیت سبب. یعنی چه؟ یعنی شما برو 70% 80% فقها ها را نقل میکنه برات که این مشهور فتواشون اینه، خب برو ببین 20-30% دیگه شم میتونی به دست بیاری بشه اجماع محصر؟ اگه نشد این نمیتونه مرجح احد الامارتین باشه، کما اینکه در اجماع منقول هم نتونست، باید محصلش میکرد. در تواترش هم همینطوره، در تواتر آقا تواتر ببخشید این دوتا اماره ای که با هم تعارض دارن یکیشون متواترن نقل شده، آیا تواتر حجته؟ ایشون میگه نه. ببینید این صریح حرفه مرحوم آخونده اونجا، میگه تواتر هم مثل اجماع منقول. مگه نمیگی که یعنی خیلی ها گفتن؟ خیلی خوب تواتر که حجت نیست، مگر این که تو قطع پیدا بکنی. خب برو فتوا، برو همه رو بررسی بکن ببین واقعا به قطع میرسی یا به قطع نمیرسی. نمیرسی به قطع. چرا؟ چون روایت معارضه صحیح و سنده. اگه اون صحیح و سند نبود تو میگفتی این متواتره، من اینو میگیرم. اما وقتی اون یکی صحیح و سنده نمیتونی. آقا قیاس، حالا اصول رو عرض کردم در جلسه گذشته، در اصول عملیه که منحصره به اون چهارتا اصلا نیستا، گفتم اصول عملیه بیش از ایناست، اون چهارتاش اصلیه، محوریه، غالبیه. شما اصول عملیه آمد یکی از این امارات رو تقویت کرد، یعنی این امارهی که یکیش میگه تجبو، یکیش میگه تحرمو، این تجبو با استصحاب سازگاری داره. یعنی قبلا واجب بوده، الان شک میکنی واجب هست یا نیست، میگوی که آقا استصحاب این یکی، میگم ببخشید استصحاب مال جاییه که هیچ دلیلی در کار، الان دو تا دلیل مثل شاخه شمشاد صحیح و سند اینجا داری، اصلا موضوع استصحاب و مجرای استصحاب اینجا نیست، استصحاب جاییست که هیچ دلیلی در کار نباشه. آقا قیاس ول نمی کنه، قیاس قیاست چی کار میکنی؟ بگیم خب قیاس چه اصلا حجیت زیر سؤاله، کل قیاس حجیت زیر سؤاله. ولیس فی مذهبنا قیاسو، اول من قاس هو ابلیس. شما قیاس رو در جامع الرواد یا در این نور، نور مرکز تحقیقات یا نرم افزارها بزن، قیاس رو میاره روایات متعدد که اصلا خود پیغمبر میفرما، میفرما قیاس نکنید، اصلا قیاس نکنید. تو روایت میاره که راوی سوال میکنه از امام، از پیامبر، از حالا از امام، از امام میرسه سلسله سند به آبا و اجداد اهل بیت ائمه معصومین تا به پیامبر، که سوال میکنه که آ زن حائض بعد که پاک شد روزه بگیره، روزهاشو قضا کنه یا نه؟ میگن بله. میگه خب پس نمازش هم که دیگه قطعی، میگن قیاس نکن. خیلی عجیبه، میگن قیاس نکن. لیس فی مذهبنا قیاس. امام علیه السلام تصریح میکنن، من حداقل دو تا روایت پیدا کردم که اینجا تصریح میکنه امام، میگه لیس فی مذهبنا، مذهبنا یعنی مذهب جعفری، مذهب خاصه امامیه، قیاس نیست. مگه میشه بگم چون اینجا کردم اینجا میکنم؟ نمیشه این حرف بزن. شما الان یه مبحثی که خیلی براتون پیش میاد، میرید کربلا، میرید مکه، میرید تحت القبه تو حرم امام حسین علیه السلام، درسته؟ آقا نماز چهار رکعتی رو چطوری میتونید بخونید؟ میتونید شکسته میتونید تمام، درست؟ خب آقا نوافل کجاها مستحبه؟ در حضر، یعنی جایی که نماز آدم تمام. خب آیا تحت القبه نوافل هست یا نیست؟ نیست. چرا قیاس نکردی؟ این نیست چی میگه؟ امام یه موقعی خانه خدا بودم من، یه آقایی هم بنده خدا روحانی کاروان بود، نشسته بود یک کسی بیکار نشست، گفت چرا بیکار نشستی؟ اذان گفتن. گفت خب چیکار کنم؟ گفت پاشو نافله بخون. یواشکی بهش گفتن ها کجای کاری؟
گفت چطور؟
گفتم که نافله نداره که مسجد الحرام. گفت ده تو هم که فراموش کردی؟ گفتم چرا فراموش کردم؟ گفت اینجا جایزه و چند هم اتمام و نماز نافله مال جایی که اتمام. گفتم نخیر، نماز نافله فل حذره، نه جایی که اتمام میتونی بخونی. خب نخیر آقا هر جا تمام باشه مثل حذر اونجا هم هر. گفتم یعنی چون در حذر اتمام هست میخوای بگی که علت این که نافله هست به خاطر اتمام بودن نمازه؟ گفت آره. گفتم نه، کجا منصوص العله باید باشه دیگه؟ تنقیح منا مال جاییه که علتشا. گفتم کجا چون این چیزی گفتن؟ گفت ما خودمون میدونیم. گفتم ها، هر چه گفتی خودمون میدونیم میشی اول و من قاس و من. اینطور نیست، قیاس نمیشه کرد. آقا اینطور نیست که وقتی نماز فل حذر که نافله داره اینطور نیست که لاتمامهی باشد تا تو بیای تنقیح منات بکنی بگی که خب تحت القبه حرم امام حسین علیه السلام مسجد کوفه، مسجد النبی و مسجد الحرام، اینها چون اتمام هم میتونی بخونی، هر روز اتمام خوندی نافله هم بخون. نخه نافله نداره اونجا. حالا بله، اما نماز شب یه استثناءاتی براش هست. اون نماز شب یه استثناءاتی براش هست. بله. خب چی کار کنیم پس ما؟ قیاس حجت نیست آقا، حجت نیست که بخواد مرجح باشه. حالا ممکنه بگیم که آقا حجته، میگم حجته، میگم به عنوان مرجح نمیتونه باشه. این جان کلامه، اینو دقت کنید این نکته رو. میگی آقا من منصوص العلش رو آوردم برات که حجته. میگه الحمرو حرامون لأنهو مسکران، این میشه منصوص العله. تو بیا بگو که الفقاء و ایزن مسکرون فهو حرام محرم ند. خب پس منصوص العله مشکل نداره. برای چی مشکل نداره؟ برای مرجح یا غیر مرجح؟ دلیل میتونه باشه ولی مرجح نیست آقا جان. یعنی چه دلیل میتونه باشه ولی مرجح نیست؟ یعنی این که وقتی این امارتان تعارض کردن و مرجح قطعی پیدا نکرد، یعنی مرجح منصوصه پیدا نکردی، ازا تعارضا تساقطا منصوص العله پیدا کردی، برو تفتش عمل کن. پیدا نکردی، برو ایهما شئت اخر. فتلخ حسائلا هنا، که شما غیر مرجحات منصوصه از مرجحات داخلیه مثل عزبتیت و مرجحات خارجیه مثل اجماع منقول و شهرت فتوایی و منصوص تنقیح منات و اینا، هیچ کدام نمیتونه مرجح احد المتعارضین باشد، بلکه این متعارضین تعارضا تساقطا میری سراغ بقیه ادله. ادله پیدا کردی فبه المراد، نکردی تخییر، اصول عملیه، اونها مال اون مراحل هستن. پس تا اینجا هیچ کدام حالا علاقه من بودم من که یه مقدار راجع به قیاس و قیاس عامه با شما صحبت کنم. بعد اینا تعارض و تصاقت ها بعد میره سراغه و اونجا با توجه به روایات تخییر ببینید تخییر رو باید بگیرید یا بیشتر باید بری سراغ تخییر. آره دیگه، آخه روایات تخییر رو گفتیم، اونجا گفتیم روایات تخییر روایات درستیه ولی وجود مرجحات نمیگذاشت، گفتیم مطلق و مقید دیگه، همون اول بحث گفتیم طائفه چهارم روایات که اخبار علات و تخییر بود، اخبار ترجیح بود، اینها مقید اخبار تخییره، ولی اخبار تخییر رو از نظر سند قبول کردیم. به مرحوم آخون گفتیم این طایفه اول که تو قبول کردی درسته، اما در جایی که مرجحی در کار نباشه، چون مرجح هست نمیتونیم بریم سراغ تخییر. اما اگر مرجحی نبود باید صبر کنی حتی تلقا امامک، وقت اون اخبار تخییر برای ما وظیفه ما را روشن میکنه. خب این بحث اینجا تمام. اما علاقه من بودم که یه جلسه راجع به قیاس، یه مقدار انواع قیاس و استدلال هایی که عامه دارن بر حجیت قیاس و استحسان، اینها رو یه مقدار باهاتون صحبت بکنم تا یه مقدار تو بحث قیاس روشن‌تر باشی. بفرمایید. نه دیگه، اگر ما تخییر رو اونجا پذیرفتیم امکان داره که بگید که این روایات تخییر همون ادله مستندات اصالت و تخییره، اونم ممکنه بیاید بگید که اونجا هم یه حرف بهتون میزنیم، میگیم تا وقتی روایات تخییر داریم اصالت و تخییر رو نمیریم سراغش. چرا؟ چون الاصل و دلیلون حیصلا دلیل، ما تا ادله تخییر داریم سراغ اصالت و تخییر نمیدیم. اون بحث هم اونجا نه، بله تساقط مال بحث. بنابراین بحث قیاس رو انشاءالله علاقه مندم یه جلسه مستقل عرض کنم خدمتتون. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.